أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسألة 16 بحث در این مسئله تمام شد. نتیجه بحث این شد که همونطور که مرحوم سید در متن عروه فرموده بودن، تنفل و اتیان به نافله ولو نافله مبتدعه در وقت فریضه جایز هست. تعبیر مرحوم سید این بود: یجوز التنفل به نافله ولو المبتدعه فی وقت الفریضه ما لم تتزیب، تا وقتی که زمان خود انجام دادن فریضه زیغ نشه در سعه وقت مکلف میتواند نافله بخواند با وجود فریضه ادایی در عهده او، میتواند نافله بخواند ولو نافله مبتدعه. همینطور هم فرمودن یجوز التنفل لمن علیه فائته، نماز نافله مشروعیت دارد و عمد دارد حتی برای کسی که نماز فریضه قضایی بر عهده او هست، علی خلاف اونچه که در باب صوم ثابت هست که من علیه قضاء شهر رمضان روزه مستحبی از او اهم نداره و مشروعیت نداره. در باب صلات یک چنین تغییری در کار نیست. این قسمت اصلی مسئله 16 که مربوط به این نافله دمن علیه فریضه اداییه و نافله دمن علیه فریضه قضاییه بود تمام شد. از این مسئله مطلبی که باقی مونده عبارت آخر مرحوم سید در مسئله 16 هست که فرمودن الاحوض الترک ولو جائز هست نافله در وقت فریضه یا لمن علیه الفائته علل اقوا جائز هست، فتوای به جواز هست، ولی احوض الترک به معنا تقدیم الفریضه و قضایها. احوض اینه که بله این را انجام ندهد، ترک بکند این را، نافله فیما اذا کان در عهدش فریضه اداییه این را ترک بکنه، و همینطور لمن علیه فائته این نافله را ترک بکنه. این احوض ترک، ولی این ترک را هم خودشون معنا کرده. مقصود از این که احوض ترک این نیست که بی خیال از نافله بشود، نافله را انجام نده، کلن نافله را ترک بکنه. مقصود از این که احوض ترک هست اینه که به این کیفیت نافله را انجام نده، در حالی که علیه فریضه اداییه یا علیه فریضه قضاییه در این به این حالت در این حال نافله را انجام نده، بلکه نافله را بگذارد برای بعد از فریضه، فریضه را انجام بده بعد بره سراغ نافله. احوض ترک هست، ولی نه به معنای ترک و نافله رأسا. در مقابل این حالت که نافله در وقت فریضه انجام بشه، در مقابل این حالت اونی که بهتر از انسان انتخاب بکنه ترک بالمره نافله نیست، بلکه تقدیم الفریضه علی نافله هست، نه ترک بالمره. این فرمایش مرحوم سید در اخیر مسئله، در قسمت آخر مسئله 16. مرحوم های خوی بله با علی الاقوا اقوا فتوا هست، احتیاط اگر مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا باشه میشه احتیاط استحبابی. فتوا اینه دیگه، فتوا اینه که مأمورون به هست نافله در وقت فریضه، مأمورون به هست فتوا جوازه، ولی در این حال فتوا به خاطر قیام حجت بر امری باشه احتیاط در از حسنش نمیفته. روی حساب میگن در مواردی که احتیاط در عبارات فقها اومده، اگر مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا باشد، متعقب به فتوا باشد، اون میشه احتیاط استحبابی، ولی اگر مطلق باشه قبل و بعدش فتوایی نباشه میشه احتیاط وجوبی که لزوم رعایت داره. این عبارت مرحوم سید اینه. مرحوم آقای خویی اشکال کرده است به این قسمت اخیر از عبارت، به این مطلب که در مواردی که اختلاف در فتوا وجود دارد، که در موارد اختلاف در فتوا یک فقیه نظرش به جواز امری باشه، فقیه دیگر نظرش به خلاف باشه، یا که وجوب دیگری عدم الوجوب، یکی حرمت دیگری عدم حرمت، در موارد اختلاف فتوا هر چند احتیاط کردن، احتیاط کار حسنی هست، کار خوبی هست، ولی این خوب بودن احتیاط و حسن احتیاط به ترک در جایی را که فتوا از جهت جواز و عدم جواز مثلا مختلف باشه احوال ترکه، ولی حسن احتیاط به ترک و جریان احتیاط به ترک عمل در جای معنا دارد که احتمال حرمت ذاتیه در بین باشه. در جایی که احتمال حرمت ذاتی در بین باشه، اونجا احتیاط امر حسنی هست. احتیاط به اینه که اون عمل ترک بشه یا اون کیفیت خاص ترک بشه. ولی در محل بحث حرمت ذاتی که در کار نیست، اتیان به نافله لمن علیه فریضه اداییه یا لمن علیه فریضه قضاییه حرمت ذاتی که نداره، حتی در حد احتمال هم کسی قائل به حرمت ذاتی نشد. اگر تعبیر به عدم جواز شده یا حتی به حسب ظاهر هم تعبیر به حرمت شده، که نوعا تعبیر به حرمت نکردن، عدم الجوازه، اگر تعبیر به عدم الجواز هم شده، مقصود از عدم جواز یعنی حرمت تشریعیه، یعنی عام نداره، نه اینکه حرمت ذاتی داشته باشه مثل حرمت کذب از محرمات در شریعت باشه، که اینطور نیست که، یا مثل صوم یوم العیدین که حرمت ذاتی داشته باشه، اینطور که نیست، بلکه مقصود در اینجا اون احتمال مقابل نظر شمای مرحوم سید حرمت ذاتی که نیست، شما که قائل به جوازید، احتمال مقابل که عدم الجواز باشه به معنای حرمت ذاتی که نیست، حرمت تشریعی است. حرمت تشریعی یعنی در جایی که عمل عم ندارد اگر شما به قصد عم بیاورید این حق از باب تشریع حرامه، ولی در جایی که امر احراز نشده یا امر نداره، شما اگر احتمال امر را به احتمال امر بیارید اینکه حرمتی نداره، مشکلی از این جهت نیست. چون در این مسئله مورد بحث حرمت ذاتی حتی در حد احتمال وجود ندارد، دیگه در مسئله مورد بحث معنا نداره که شما بفرمایید احتیاط به ترک هست حذرن از وقوع در اون حرام واقعی دیگه، چون حرام واقعی ذاتی که در کار نیست، احتمال حرمت ذاتی طرف مقابل که این رو نمی گفت تا شما به احتمال صحت طرف مقابل بگید اون احتمال رعایت بشه. اگر کسی قائل به عدم جواز تنفل در مسئله شده که قول مقابل شمای مرحوم سیده، حرمتش حرمت تشریعی محض است، یعنی عدم الامر، نه حرمت ذاتی. بنابراین این تعبیر احوت به کار بردن عبارت احوت از مرحوم سید در این مسئله مورد بحث لایتجه. این تعبیر انما یتجه در موارد احتمال حرمت ذاتی، ولی در مسئله مورد بحث که احتمال حرمت ذاتی در کار نیست لایتجه این تعبیر. این اشکال مرحوم های خویی به قسمت اخیر عبارت مرحوم سید، ولی به نظر میرسه که این اشکال به مرحوم سید وارد نباشه، چون مقصود از احتیاط یعنی اون طریقی که در اون طریق واقع محتمل درک بشه، علا ای تقدیر واقع محتمل درک بشه. اون واقع محتمل ممکنه در بعضی از موارد حکم لزومی باشه، ممکنه حکم غیر لزومی باشه، در حد حکم استحبابی باشه. احتیاط یعنی اون طریقی که با در اون طریق واقع محتمل درک میشه، هرچند اون واقع محتمل امر استحبابی غیر لزومی باشه. و با توجه به این که در محل بست مطلوب در به نافله هست، در حد استحباب عمل مستحبی هست، و نزاع و اختلاف سر این بوده که آیا در جایی را که شخص علیه فریضه اداییه اول قضاییه نافله بخونه آیا درک مستحب می شود یا نه، عم دارد مستحب هست یا مستحب نیست. اونایی که گفتن مستحب نیست عم نداره، گفتن اونی که عم داره مال بعد از فریضه هست، تقدیم الفریضه و تأخیر النافله الى بعد الفریضه عم داره. و با توجه به این که نزاع در این هست که این انجام نافله قبل از فریضه مأمور به هست یا نیست، یه عده قائل به اینن که مأمور به نیست، احتمال این صحت قول اینها داده میشه، ولو شما حجت مرحوم سید حجت بر بله حجت بر جواز داره، ولی احتمال صحت حرف طرف مقابل داده میشه. طرف مقابل میگه انجام نافله قبل از فریضه مأمور به نیست، اتیان به اون هیچ اثر و فایده نداره، ولی انجام دادن نافله بعد از فریضه اداییه یا بعد از فریضه قضاییه این رو همه قبول دارن که یقینا مأمور به هست و اون نفع و فایده‌ای که در عمل استحبابی هست وجود داره. مرحوم سید با توجه به این که در اون شق تأخیر و نافله الى بعد الفریضه یقینا این عمل مستحب فایده درک میشه، این واقع مستحب درک میشه، بله تعبیر به احتیاط کرده، یعنی احتیاط در مسئله که برای درک واقع محتمل هست، احتیاط در مسئله اقتضا می کند که مکلف نماز نافلش را به بعد الفریضه بگذارد. احوت ترک به معنای تقدیم الفریضت علی نافله هست، تقدیم فریضه قضاییه یا ادایی علی نافله هست. چرا احوته؟ چون در این صورت یقینا اون واقع مطلوب که در حد استحباب بود درک میشه. اون حساب تعبیر مرحوم سید به احتیاط در اینجا متجه هست، اینطور نیست که لایتجه باشد. مسئله بعدی در این فصل اینه که آیا نافله منظوره، نافله متعلق نظر، نافله نظری را میتواند شخص در زمانی که فریضه اداییه بر عهده او هست یا فریضه قضاییه بر عهده او هست انجام بده یا نه؟ این مسئله طرحش بناءً علی عدم الجواز در مسئله 16 هست. اگر در مسئله 16 کسی قائل به این شد که نافله جائز هست لمن علیه فریضه اداییه لمن علیه فریضه قضاییه، دیگه در اتیان نافله نظری دیگه تردید نداره، حتی اگر نظری هم در کار نبود جایز بود. با نظر که دیگه خاصیت مؤکدی پیدا کرده و انجام دادن او واجب میشه، دیگه نقص پیدا نمیشه. اگر فضل پیدا نشه نقص پیدا نمیشه. ولی اگر در مسئله 16 قائل به من شدیم، بنابر قول به منع در مسئله 16 اگر کسی نافله را نذر کرده باشه، ولو نافله مبتدع را یا نافله خاصی را مثلا نذر کرده باشه، نماز جعفر طیار را انجام بدهد، آیا بعد بله زوال ظهر قبل از انجام دادن فریضه اداییه یا لمن علیه فائته برای او جایز هست که این نماز نافله را که نذر کرده بود انجام بده یا بله جایز نیست؟ این نافله مورد نذر متعلق نذر مثل نافله غیر متعلق نذر، همونطور که نافله بله اصلی، نافله اصلی که فقط ممحض در استحباب هست و جهت وجوبی در او وجود ندارد، نمیتوان آن را در وقت فریضه انجام داد. نافله ای که از راه نذر وجوب پیدا کرده، این هم حکم همون نافله غیر منظوره را دارد. مورد بحث در مسئله 17 اینه. پس این مسئله مبتنی بر عهد القولین در مسئله 16 هست. مرحوم سید در این مسئله 17 می‌فرماید که این مسئله دو تا صورت داره. در یک صورت جواز اتیان به نافله منظوره لمن علیه فریضه قضاییه یا اداییه، این جواز بلا اشکال ثابته، واضح هست. ولی در صورت دیگر ربما یستشکل، ولی این اشکال را ما جواب می‌دهیم. روی این حساب مختار مرحوم سید در این اتیان نافله منظوره لمن علیه الفریضه، مختارشون جواز هست مطلقا از جهت اختیار، در هر دو صورت قائل به جواز شدن. منتها در یک صورت فتوای به جواز واضح، در صورت دیگر با حل اشکال مسئله را قائل به جواز شدن. که دو صورت چیه؟ فرمودن شخصی که نذر می کند نافله را و بعد یرید و اتیان به این در وقتی که علیه فریضه اداییه یا قضاییه، یا نذرش تعلق می گیرد به نافله به نحو مطلق، وقت خاصی را برای نماز جعفر طیار مثلا قرار نمی ده، نذر می کنه که نماز جعفر طیار بخونه، حالا در صورتی که مثلا اون حاجتش برطرف شد نماز جعفر طیار بخونه، یا امر به خاطر جهت دیگه علایاله نظرش تعلق گرفته به اتیان صلات جعفر طیار مطلقا، مقید به وقت خاصی نیست. این یک صورت، صورت اول. بعد از اینکه نذر کرده الان وقت ظهر شده، میخواد نماز جعفر طیار رو قبل از فریضه ظهر انجام بده، این صورت اول. صورت دوم اینه که نه، نظرش تعلق گرفته به نماز جعفر طیار، نماز مستحب در اون وقتی که وقت فریضه هست و هنوز فریضه رو انجام نداده، بگه در روز جمعه، بعد نظرش به این تعلق گرفته نماز جعفر طیار را در روز جمعه بعد از اذان ظهر قبل از اتیان به صلات ظهر بخونه، متعلق نظر او نافله اتیان و نافله در وقت فریضه هست. این صورت دوم. فرمودن در صورت اول که نظرش مطلق باشد، قید وقتی در متعلق نظر ذکر نشده باشد، اینجا بلا اشکال این اتیان و نافله در وقت فریضه جایز هست، لا مانع من، اشکالی در این قسمت وجود نداره. تا امبره فرمودن اذا نظر النافله لا مانع من اتیانها فی وقت الفریضه ولا علی القول بالمنع که در مسئله 16 بیان شده، لا مانع، ولی در آخر عبارت فرمودن هازا ازا اطلق فی نظرهی، این یعنی در صورت اول که اطلق فی نظرهی، در این صورت لا اشکال در جواز اتیان نافله، ولی صورت دوم که نذر کرده باشد نافله را مقیدن به وقت فریضه، در همین مثال نذر صلات جعفر طیار بعد زوال ظهر روز جمعه قبل از خوندن نماز ظهر، اگه اینجوری نذر کرده باشد در این صورت دوم فرمودن که اشکال هست، ربما یستشکل در جواز اتیان نافله در این صورت دوم، ولی این اشکال قابل جواب هست و ما می توانیم قائل به صحت حتی در این صورت دوم بشویم. چطور قائل به صحت بشیم؟ فرمودن به خاطر این که اونایی که قائل اشکال کردن، اشکال اینها به این برمیگرده که شرط انعقاد نذر و صحت و نذر اینه که متعلق نذر امر راجحی باشه، اگر در متعلق نذر رجحان نباشه بلکه مرجوح باشد خب این نذر منعقد نمیشه. با توجه به این مطلب اینا مستشکلین اینجور میگن، بله اگر در مسئله 16 شما قائل به من شدید، گفتید نافله فی وقت الفریضه ممنوع هست، یعنی مرجوعه، نظر به این تعلق بگیره، این نظر نظر صحیحی نیست، منعقد نمیشه، فایده نداره تعلق این نظر که عدم تعلقه، چون تعلقش که عدم تعلق هست پس بله در این صورت اتیان و نافله فی وقت الفریضه جائز نیست، برخلاف صورت اول که متعلق نذر جامع بوده، مطلق بوده، در جامع و اطلاق رجحان وجود داره، ولی در صورت دوم چون متعلق نذر مقید هست به اتیانش در وقت فریضه این رجحان نداره. مرحوم سید فرموده اونایی که اشکال کردن، نقطه اشکال اینها اینه، نقطه اصلی در اشکال اینها اینه که متعلق نذر باید رجحان داشته باشه، ولی اگر مرجوع باشد کما هو المفروض بناءً علی القول بالمنع در مسئله 16 این نذر صحیح نیست، ولی مرحوم سید فرمودن ما از این اشکال جواب میدهیم. جواب این اشکال اینه که فرمودن ما هم قبول داریم که شرط صحت نذر اینه که متعلق نذر رجحان داشته باشد، راجع باشد، ولی میگوییم که این شرط در صورت دوم هم حاصله، همونطور که در صورت اول حاصل بود در صورت دوم هم حاصله. چرا؟ چون اون رجحانی که در متعلق نذر شرطه، این که شرط صحت نذر رجحان متعلق نذر هست، مقصود از رجحان در متعلق رجحان در حال اتیان عمل هست، در ظرف انجام دادن عمل هست، نه اینکه در حال تعلق نذر با قطع نظر از تعلق نذر رجحان داشته باشه. با قطع نظر از تعلق نذر لازم نیست رجحان داشته باشه، از راه تعلق نذر هم رجحان پیدا بشه برای انعقاد نذر و صحت و نذر کافی هست. این خصوصیت در محل بحث تأمین میشه، به خاطر اینکه این شخصی که نذر کرده است مثلا نماز جعفر طیار را در روز جمعه قبل از نماز ظهر بخواند، ما به متعلق نذر او که نماز جعفر طیار هست نگاه بکنیم، این صلات جعفر طیار فی نفسیهی که رجحان داره، اگر در فی امبله در مسئله 16 کسی قائل به عدم تعلق امر بشه یا حتی قائل به مرجوحیت هم بشه، قائل به عدم تعلق امر بشه یا قائل به مرجوحیت هم بشه، این عدم تعلق امر و مرجو بودن به خاطر این بوده که نافله در وقت فریضه هست. چون نافله در وقت فریضه بوده، این نافله بودن وصف نفل و استحباب باعث شده که نتواند در وقت فریضه در روز جمعه انجام بشه، قبل از زوال ظهر انجام بشه. عدم تعلق امر یا حتی مرجوع بودن به خاطر وصف نفله. خب چون به خاطر وصف نفل مرجوع شده، بلا فی حد نفلی که رجحان داشت، چون به خاطر نفل مرجوع بوده، الان که نزد به او تعلق میگیره، از ناحیه تعلق نذر به سبب تعلق نذر، چون نذر واجب الوفا هست، به خاطر وجوب وفای به نذر، این مانع که وصف نفل هست ازش کنده میشه، مانع از بین میره. وقتی مانع از بین رفت، یعنی عنوان تطوع دیگه بر صلات جعفر منظوره در روز جمعه عنوان تطوع برای صادق نیست، عنوان فریضه، عنوان واجب هست، از عنوان تطوع خارج میشه. وقتی از عنوان تطوع خارج شد، اونی که مختزی رجحان بود، که فیاد نفسی که رجحان داشت، اون اثر خودش را میگذارد. مختزی رجحان میگفت فی حد نفسهی، انجام دادن او در این وقت که مشکلی نداشت، یه مانع اومد جلوی این مقتضی را گرفت. دلیل نز وقتی مانع را از بین برد، مقتضی اثر خودش را میگذارد و اتیان به همین نماز جعفر طیار که راجه فی نفسهی بود در وقت فریضه به خاطر تعلق نز مجال پیدا میکنه، به خاطر تعلق نزد به اون اتیانش در وقت فریضه مجال پیدا میکنه. بله دیگه، این سوال تعارض وجوبه این نیست دیگه. بله، این که شرایط تعلق نزد اینجا وجود داره یا وجود نداره. اگر در شرایط تعلق نزد رجحان باقت نظر از نزد کسی بگوید شرط، اینجا اشکال پیدا میشه. مرحوم سید فرموده این مقدار چون شرط نیست، ما نظر را در این صورت از نظر شرایط تحقق میبینیم که هیچ مانعی از تحقق به انعقاد نظر نیست، همه شرایط تعلق نظر، انعقاد و نظر تأمین شده است، روی حساب حکم به صحت میشه.
اولویت نیست؟ نه.
نه حالا بله.
نماز فریضه اولاست یا نماز اون نظر کرده؟
بله اون بحثیه، بحث در جواز الاتیانه، بحث در جواز الاتیانه. الان فعلا این عنوان بحث اینه که این نافله مثل نماز جعفر طیار که قبل از نذر بناءً علی قول بالمنع در مسئله 16 جائز نبود، امن نداشت در روز جمعه قبل از ظهر انجام بده، با نذر مشکلش حل میشه یا نه؟ بحث در جواز. حالا بحث ترجیح حرف دیگه ایه. اونی که مورد بحث در این مسئله هست جواز الاتیانه، صحت الاتیان و جواز الاتیانه. این مقدار مرحوم سید که فرمودن دو تا صورت در مسئله وجود داره، در یک صورت که صورت اطلاق و نزد باشه حکم واضح هست، وجهی للاشکال وجود نداره، ولی در صورت دوم ربما یستشکل، ولی از این اشکال میتوان جواب داد، مختار نهایی جواز حتی در صورت دوم. این یک نظر.
مانع نفل یا واقع شدنش قبل از فریضه
نافل، این که نه، همین که چون نافل، چون این که قبل از فریضه جائز نیست، چون نافله هست دیگه، اون دلیل رفته بود رو این عنوان که تنفل در وقت فریضه، اتیان و نافله در وقت فریضه جائز نیست، عنوان مانع عنوان نفله، عنوان تطوع هست. جهت نفسی رجحان داره، ولی چون این در وقت فریضه اون عملی، اون نماز جعفر طیار چون نافله بود، نافله در وقت فریضه ممنوع بود. در بحث در مسئله 16 قائل به ام می گفت نافله در وقت فریضه ممنوعه، و الا نافله در غیر وقت فریضه که مشکل نداشت. نافله در وقت فریضه، در وقت فریضه اگر عمل نافله باشد، مصداق تطوع نافله باشد، این لایجوز. این یک نظر، نظر مرحوم سید در این مسئله این شد که یجوز و اتیان به نافله مورد نظر در وقت فریضه، حتی علال قول بالمنع در مسئله 16 مطلقا، چه نظرش نظر مطلق باشد، چه نظرش نظر مقید باشد، مقید به وقت باشد. این یک رأی، یک قول در مسئله. در مقابل این نظر و حالا دیگه اجازه فرمایید این دیگه یواش یواش دیگه هنوز طرح بحث، یک قول از اقوال در مسئله مطرح شده. در مقابل این قول و این نظر دو تا قول دیگه وجود داره. قول دوم که با قول مرحوم سید حساب بشه، قول دوم در مسئله اینه که ما اگر در مسئله 16 قائل به من شده ایم، در این مسئله 17 باید در مورد نافله نظری باید قائل به عدم جواز الاتیان، عدم صحت الاتیان در وقت فریضه بشویم، چه در صورت اول چه در صورت دوم. بین صورت اول و صورت دوم فرق نیست. حتی در صورت اول هم که مرحوم سید مفروغان ان گرفته بود و مسئله را بلا اشکال تلقی کرده بود، نه، حتی در صورت اول هم ما نمیتوانیم ملتزم به صحت اتیان به این نافله منظوره بشیم. بله، اگر کسی در مسئله 16 قائل به من نشد حرف دیگه یه، ولی اگر قائل به من شد دیگه اینجا نمیتونه قائل به جواز بشود، حتی در صورت اول فضلاً از صورت ثانیه. این یک نظر که عده‌ای از اعلام در این مسئله 17 این نظر را دارند، مثل محقق عراقی در تعلیقه بر عروه، مرحوم آقای حکیم هم در تعلیقه هم در مستمسك، مرحوم امام بله در تعلیقه عروه و همینطور بعض الاعلام در تعلیقه بر عروه، اینا قائل به من شدن، گفتن حتی در صورت اول هم که نظر به نحو مطلق بود، نظر کرده بود نماز جعفر رو بخونه، نگفته در روز جمعه قبل از نماز ظهر، بعد از زوال قبل، حتی در این صورت هم حکم به من میشه. ولو نظر هم به او تعلق گرفته است، ولی در این حال این هم بله این موجب این تعلق نظر موجب جواز الاتیان نمیشه. این نظر دوم و قول دوم. البته در دلیل بر این که چرا حکم در این صورت به نحو مطلق بلا تفصیل بین صورتین حکم منعه، بله این بین این اعلام اختلاف نظر هست. ادله‌ای که ذکر کردن، وجوهی که ذکر کردن مختلفه، ولی در اصل مدعا این اعلام شریکن در این که مشترک در مدعا مشترکن که صحیح نیست، لا یجوز الاتیان علی القول بالمنع فی مسئله 16. در بله عده‌ای از اعلام در این نظر را دارن، مثل مرحوم محقق عراقی. بله، در تعلیقه عروه فرمودن فی تصحیح نظر علی القول بالمنع حتی فی المطلقه نظرون، حتی در اون صورت اول، نه اینکه در صورت فضلا از صورت دوم. و در همون بله در همون قسمت اول در تعلیق مرحوم امام در اون قسمت اومده اقوا علال قول بهی، یعنی علال قول بالمنع در مسئله 16 بطلان در این مورد هست، حتی در فرض اطلاق نظر، حتی در فرض اطلاق نظر. این یک نظر. مرحوم های حکیم هم در فرمودن که جایز نیست، در مستمسک هم تصریح فرمودن که لا فرق بین صورت اطلاق و تغییر فی ورود الاشکال و عدمی، بین این دو صورت فرقی نیست. و علایالن همونطور که در صورت دوم حکم بطلان به منعه، در صورت اولم که مطلقه حکم منع هست. این یک نظر، نظر قول دوم باشه. قول سوم نظری است که بعضی از محققین دارن که تفصیل میدهن بین صورت اول و صورت دوم، مثل محقق همدانی در مصباح الفقیه، مثل مرحوم های بروجردی در تعلیقه بر عروه، مرحوم های گلپایگانی. این اعلام در صورت اول اشکال نکردن، ولی در صورت دوم که مرحوم سید خواستن از اشکال جواب بدن، فرمودن این جواب مرحوم سید کافی نیست، بله جواب مرحوم سید کافی نیست و مشکل همچنان وجود داره، لایسه. مرحوم های بوجهدی فرمودن که این که شما گفتید در عبارت که در صحت نظر لا یعتبر رجحان مع لا یعتبر رجحان معقت نظر عن نظر، بلکه رجحان حال العمل کافی هست، لئن حصل به نظر، اشکال به فرمایش شما مرحوم سید اینه که نه، بل یعتبر فی انعقاد نظر ذلک، در انعقاد نظر باید اون متعلق نظر با قطع نظر از نظر رجحان داشته باشه. بله در بعضی از موارد به خاطر دلیل خاص از این قاعده رفعیت میشه، دلیل خاص در مورد نظر احرام قبل المیقات، نظر صوم فی سفر وارد شده، در اون در این دو مورد به خاطر دلیل خاص رفعیت میشه از این قاعده. ولی قاعده عام در مورد تعلق نظر اینه که متعلق نظر باید رجحان معقت نظر نظر داشته باشه، اینجا رجحان معقت نظر نظر وجود نداره. تعلیقه مرحوم های گلبایگانی هم به همین برمیگرده، فرمودن از ظاهر ان المعتبر فی نظر ذلک، اما نظر و صوم فی سفر این وجهش یه حرف دیگه است که یعتی فی محلی اشکالون فی محلی انشاءالله تعالی، یعنی به خاطر دلیل خاص. اینم وجه نظر سوم و قول سوم. پس در مجموع در این دو صورتی که مرحوم سید در مسئله 17 بیان فرمودن، سه قول وجود داره. قول اول اونیست که مرحوم سید اختیار کرده و عده‌ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی هم همین نظر مرحوم سید را قبول کردن، منتها با تصحیح در تعلیل و دلیلی که مرحوم سید ارائه کرده، ولی مختار همین مختار مرحوم سید. قول دوم بطلان نظر، عدم انعقاد نظر و عدم صحت نافله منظوره هست مطلقا. قول سوم هم که تفصیل بین این دو مطلب هست.
سلام آقای بروجی و آقای گلپایگانی، سلام آقای خویی ناظر به تعلیل فقط نیست، سقم تعلیل رو نمیخواد بیان کنه؟
نه نه ولی
آقای اینجا میگه مقصر اون صحیح هست که سقم تعلیل بودید.
بله ولی خون نه نه دیگه بله نه گفته ولی گفته دلیل خاص اینجا نه، اینجا که دلیل خاص نداریم که
قبول
میکنه اصل مختاره حسینی. ولی اینجا کسی این اشکال رو میکنه، میگه مرحوم سید از راه رجحان من قبل نظر درست کرده. وقتی کسی این رو قبول نداشته باشه به حسب قاعده عام، باید اینجا حرفش معلومه که این اشکال داره دیگه.
میگه مختاره حسینی ولی که نه به خاطر
میگم اون دلیل نم.
ایشون اصلا
نه دیگه، آخه دیگه اشکال این به اون وجه صحت مرحوم سید از چه راهی تصحیح کرده است؟ از راه این را وقتی به این وجه اشکال بشه معلومه که اون اشکال مسجل میشه دیگه. یه اشکالی در بین بود که اون اشکال رجحان شرطیت، رجحان متعلق نزد بود، این اشکال بود. مرحوم سید از این اشکال جواب داده. کسی که در تعلیقه مناقشه میکنه در این جواب، این جواب که از دست بره اون اشکال مسجل میشه دیگه، نتیجه میشه که نمیشه انجام داده. نگفته بلا میفهمید دیگه وجهش اینه دیگه، اینه که حالی که نفهم. ولی مرحوم آقای خویی بیان کرده در تعلیقه، گفته که فی البیان قصورن، نگفت این حرف صحیح نیست. و این کان مختار او یعنی در مدعا صحیحه، ولی این ولی اینو تصریح کرده. ولی آقای بروجودی برای آقای گلبایگانی اینا که تصریح نکرده. من اون وجه را کسی اشکال بکنه، وجه دیگه ای ارائه نکنه، معناش اینه که ما اشکالی که شما مطرح کردید اون اشکال را مسجل میدانیم، جواب قانع کننده ای در مقابل این اشکال نداره. اینا سه تا قولی است که در مسئله وجود داره. با توجه به این اقوال مختلف معلوم شد که اینطور نیست که مسئله حتی در صورت اول حکمش واضح باشه، بلکه در همین صورت اول هم محل خلاف دیگه. بعضی از محققین قائل به بطلان حتی در صورت اول شدن. و با توجه به این دو به این که در صورت اول هم محل اشکال شده، محل خلاف شده، برای بررسی مسئله 17 باید این هر دو صورت را حساب بکنیم. از صورت اول، در صورت اول ببینیم که آیا شرایط صحت نظر وجود داره یا وجود نداره، و بله و نسبت به بعد برسیم به صورت دوم ببینیم در اونجا وجود داره شرایط تعلق نظر یا نه. در صورت اول که مفروض اینه که شخص نذر کرده است، نماز جعفر طیار رو به نحو مطلق، نگفته روز جمعه صبحش، یا حتی مثلا گفته باشه که در روز جمعه، نگفت فی صدر النهار که در روایاتش اومده در ترغیب به صلات جعفر، که در اون که بعضی کمالش در فی صدر النهار، نگفته که صدر النهار، نگفته بعد از ظهر، گفته به صورت مطلق، گفته در روز جمعه، حالت اطلاقی داره، هم فی وقت الفریضه را میگیرد هم فی غیر وقت الفریضه را میگیرد. در این صورت آیا شرط تعلق نظر وجود داره، انعقاد نظر وجود داره یا وجود نداره؟ تقریب صحت نظر و انعقاد نظر در این صورت اول اینه که خب در اینجا اونی که نظر کرده بود به نحو مطلق بود، اونی که نظر کرده بود به نحو مطلق، و ذات صلات جعفر طیار به نحو جامع، اعم از این که در وقت فریضه واقع بشود یا در وقت غیر فریضه واقع بشه، این جامع به ما هو جامع رجحان داره، فی حد نفسی رجحان داره. وقتی متعلق النظر که جامع بود، مطلق بود، رجحان داشت، این نظر منعقد میشه، وجوب وفا داره. با توجه به اینکه متعلق النظر جامع بوده در مقام امتثال وفاء به این نظر متعلق جامع، وفای به این یحصل هم در جایی که قبل از ظهر روز جمعه بخواهد بخواند، هم در جایی که بعد از او. این قابلیت امتثال و قابلیت وفا در هر دو صورت هست. منتها ما در مسئله 16 قائل شدیم، اگر قائل به من شدیم، لولا تعلق نظر شخص نمیتوانست در روز جمعه بعد زوال، قبل صلات ظهر و یا قبل صلات الجمعه، نماز جعفر طیار رو بخونه. ولی بعد از اینکه نظر به او تعلق گرفت، این عمل دیگه مصداق نافله نیست. الان این نماز جعفر متعلق نذر الان دیگه عنوان نفل برش صادق نیست. اون ادله‌ای که در مسئله 16 اقتضای من میکرد در جایی بود که ناعنوان و نافله صادق باشه، ولی الان بعد تعلق نذر عنوان نافله نیست. فی حد نفسی که رجحان دارد و این بله فی حد نفسی رجحان دارد، تعلق نذر موجب این شده که از حالت نفل خارج بشه به حالت واجب و فرض در بیاید. الان که در روز جمعه این رو انجام بده، این حکم این مصداق نفل تنفل قبل اداء الفریضه نیست، بلکه مصداق اتیان الواجب قبل اداء فریضه هست. و اینم که مشکلی نداشت، آنچه که در مسئله 16 اثبات شده منع تنفل بود نه منع اتیان واجب. تقریب صحت عمل در این مورد اینه. اشکال شده است در این صورت در به این تقریب، به این که بله هرچند در اون ادله سابقه در مسئله 16 ما هو الموضوع تنفل هست، ولی این نافله با نذر از اون موضوع المن خارج نمیشه. چرا خارج نمیشه؟ دو تا بیان هست. یک بیان، بیان مرحوم امامه که فرمودن که در موارد نذر ما یسیر و واجبن خود عنوان وفای به نذره، ولی منطبق علیه عنوان که نافله خاص مثل نماز جعفر طیار باشه این متعلق، این اصلا وجوب نداره، این به همون نفلش باقیه. این یک وجه. وجه دیگه ای که در کلام بعض الاعلام در همون تعلیقه بر عروه اومده اینه که اون نفلی که موضوع من هست یعنی ما یکونو به طبعیهی نافلتن مستحبن و با تعلق نذر ولو وجوب بیاید، ولی وجوب وجوب بالعرضه بما انه متعلق النذر، این واجب اصلی نمیشه. و به لحاظ اصل که نگاه بکنیم این هنوز هم نافله هست. پس اون دلیل من اگه قائل به من در مسئله 16 شده باشیم، این دلیل من اینجا را هم میگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلیقه فهمیدن که ولو علی من اون چیزی توضیح می‌کنه در